Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
با خودرو، با ماشین خیلی کارا میشه انجام داد. خیلی از این کار رو کسی نیست که دیگه ندونه، ولی بعضی کارها هم برعکس، خیلی ها ازش بیخبرند. مثلا اجاره خودرو. من خیلی باخبر نبودم از این کار، حالا شاید اهل دور دور نبودم. مثلا یه سیستمی، یه سایتی باشه که آنلاین هم باشه، اونجا کسایی که ماشینشون رو یه زمانایی که نیاز ندارن بتونن برن ثبت نام کنن، اجاره بدن. کسایی هم که میخوان ماشین اجاره کنن بتونن برن مدل‌ها رو ببینن، قیمت‌ها رو ببینن و بهترین انتخاب رو داشته باشن. اینطوری قیمت‌ها هم خیلی مناسب در میاد. همه اینایی که گفتم هست، یعنی بوده. کافیست برید تو سایت سپریس ببینید که چه خبره اونجا. توی سایت سپریس از جمله چیزهایی که برای خودم جالب بود این بود که اون پایین سایت خودروها رو دسته‌بندی کردند. خودروهای اقتصادی، مناسب سفر، با راننده، بی راننده، همه چی دسته‌بندی و شست و رفته و راحت الدسترس. اگه همچین کلمه وجود داشته باشه. خب یکی از چیزهایی که این وسط خیلی میتونه باعث نگرانی دو طرف، یعنی اجاره دهنده و اجاره گیرنده ماشین باشه، بحث بیمه است. سپریس برای اولین بار با بیمه سامان حد اکثر پوشش های بیمه ای رو ارائه میده. خب این کار رو برای اجاره دهنده و اجاره گیرنده خیلی راحت تر میکنه. سپریس در لغت به معنای میدان اسب دوانیه. این 73 طنزپردازی است، ماجرای شوروی و کمونیسم، قسمت دوم. چه خبر؟ قسمت اولشو گوش کردین؟ خدا وکی. آم رو موزیک حله، برو بریم. سلام، این قسمت دوم ماجراهای کمونیسم و شورویه. در قسمت اول یه جا گفتم خروشچف سال 1964 برکنار شد. معادل شمسیش رو ولی اشتباه گفتم. معادل 1964 میشه حوالی سال 1343 شمسی. ممنون که تذکر دادید و عذرخواهی میکنم بابت این اشتباه. در اپیزود قبل از ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی بر پایه کمونیسم گفتیم و یه دور رهبراشون رو دوره کردیم. اگه قسمت اول رو گوش نکردید، حالا طوری هم نیست، چه کنم، این قصه خودش مجزاست. ولی در قسمت اول همطور که گفتم سرگذشت رهبران شوروی رو هلهلکی گفتیم، یه فاتحه هم نثارشون کردیم، گذاشتیمشون لای جرز دیوار. حالا جرز دیوار قضیهش چیه؟ باید قبلی رو گوش می‌کردیم اومدی اینجا. حالا طوری هم نیست اومدی، نمیتونم دوباره بگم که. خلاصه از حاکمان گفتیم ولی نگفتیم وضع زندگی خود مردم و جامعه در اون دوران چطور بوده. یعنی اینم گفتیم ولی یه اینقدر گفتیم. حالا میخوایم از مردم شوروی بیشتر بگیم. حکومت کمونیستی علارغم اینکه در دروس تئوری خیلی ادعا داشت، ولی تو کلاس‌های عملی میلنگید. افتضاح بود یعنی. همه مردم باید حقوق برابر داشته باشن و سهم و جیره همه از یه سفره اشتراکیه و جیب من شما نداره و درد. از این خبران نبود. هیچ وقت نبود. این که بزرگان میگن بر اساس دو تا جزوه دستنویس زیرزمینی نباید یه کشور رو اداره کرد همینه دیگه. البته کسی اینو نگفته به این شکل ولی من دیگه گفتم. در شوروی کمونیستی برای این ادعاها، این تئوری‌ها یواش یواش هزار تا دسته و گروه و ناحیه و رتبه بندی شکل گرفت. ولی از اونجایی که اداره مملکت با ایدئولوژی ممکن نبود، همه این گروه بندی ها و بوروکراسی های پیچیده نتونست کاری بکنه. تازه کارو خرابتر هم کرد. خب بریم تو دل جامعه شوروی و اول با یک اقلیت پرهاشیه شروع کنیم که یهودیان باشن. در شوروی و قبل از اون یهودیت یک قوم یا نژاد به حساب می اومد، نه دین و آیین. روسیه تزاری از قرن هفتم میلادی به بعد بیشترین جمعیت یهودی در دنیا رو داشت. اصلا خیلی از رسوم و سنت‌های یهودیان در منطقه روسیه شکل گرفت. چرا که در قرون وسطا تعداد زیادی از یهودیان رو از کشورهای انگلستان و فرانسه و اسپانیا اخراج کردند. اینا اومدن سمت لهستان و مجارستان و اوکراین. کم کمک در قسمت‌های مختلف امپراتوری روسیه ساکن شدند. الکساندر سوم با یهودیان پدرکشتگی خاصی داشت. میگفت اینا قاتلان حضرت مسیح هن. حالا هرچی یهودیان میگفتن به خدا اگه ما کشته باشیم به خرجش نمیرفت. ولی با این حال در قرن 19 و 20 امپراتوری روسیه بیشترین تعداد یهودی رو در سراسر دنیا داشت. تزار که دید تعداد قاتلهای مسیح دیگه خیلی زیاد شده، یهودیان رو تشویق به مهاجرت میکرد. یعنی مؤدبانش بود. ولی میگفت شما برید فقط. خیلی از یهودیان از تزار به خاطر برنامه‌های یهود ستیزانش کینه به دل داشتند. به همین دلیل ایده سرنگون کردن حکومت تزار ایده جذابی بود براشون. بعدتر که فعالیت‌های کمونیستی شکل گرفت به دست بلشویک‌ها، خیلی از یهودی‌ها اومدن شدن جزو مبارزین و مقامات بالای حزب کمونیست. اصلا اونقدر تعداد یهودیان توی بلشویک‌ها زیاد بود که مخالفان بلشویسم میگفتن این جریان توطئه بین المللی یهودی هاست. رفیق لنین که میخواست بیاد سر کار از یهودی ستیزی تزار انتقادها کرد. گفت این کارا رو به خاطر گمراه کردن مردم میکنن که انقلاب کمونیستی پیروز نشه. وگرنه ما با هم دشمن مشترک داریم، پس با هم دوستیم. دوستیه، رفاقت. یهودی ها هم تتو میکردن رفیق بی کلک لنین. همه چیز برای یهودی ها گل و بلبل داشت پیش میرفت که رفیق استالین اومد سر کار. برنامه عوض شد. استالین دستور قتل بسیاری از سران یهودی حزب کمونیست رو صادر کرد. بعد از جنگ جهانی دوم یهودی ستیزی در شوروی شدت پیدا کرد و در سال 1948 بسیاری از یهودیان به دلیل فعالیت‌های صهیونیستی دستگیر شدند. سال 1953 برنامه‌ای به نام نقشه پزشکان شکل گرفت. نقشه‌ای که توی اون استالین به بهونه مبارزه با یهودیان فاسد دستور اعدام و دستگیری خیلی ها رو صادر کرد. حالا قضیه نقشه پزشکان چی بود؟ اینطور بود که چو انداختن که دو سه تا کله گنده حزب رو پزشکان یهودی با خوروندن داروی اشتباهی کشتن. بنا کردن به کشتن یهودیان، ولی مرگ زود هنگام استالین متوقف کرد قضایا رو. همه این ماجراها باعث شد یهودیان داخل شوروی زورشون رو بزنن که فقط از این مملکت برن، حالا چه اسرائیل چه هر جا که خبری از کمونیسم نباشه. از طرفی وقتی داخل شوروی بودن، یهودی بودن خودشون رو مخفی میکردن. برای همین اگه کسی میتونست خودش رو روس تبار نشون بده حتما این کار رو میکرد. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه و ما تاش میخوایم به طنز برسیم، به طنز و شوخ طبعی. حالا وضعیت یهودی‌های شوروی رو میخوام با چند تا چشمه از ماجراهای آبراهام رابینوویچ براتون روشن کنم. اول بگم آبراهام رابینوویچ کیه؟ ایشون حکم ملا نصرالدین ما رو داره توی شوروی، یا غضنفر بنده خدا. ملت جوک میساختن و نسبت میدادن به آبراهام رابینوویچ. مثلا یه جوک هست که میگه یکی زنگ میزنه به رادیو شوروی کمونیستی و میپرسه درسته که آبراهام رابینوویچ یه ماشین نو برده؟ مجری رادیو جواب میده که علل اصول بله، بله، کاملا درسته. فقط قضیه اینه که یه ماشین نو هم نبوده، یه دوچرخه بوده. اونم نبرده، بلکه ازش دزدیدند. خلاصه که شخصیت خیالی رابینوویچ سوژه ملت غیور شوروی بوده. رابینوویچ هم یه اسم خانوادگی بسیار رایج در بین یهودیان روسی است. رابینوویچ یعنی پسر رابی. رابی هم یعنی روحانی یهودی. حالا اون جوک یهودیه رو بگم واسطون ببینم کی میخنده. میگفتن یه روز یه بابایی از آبراهام سوال کرد اگه یه روز مرزهای شوروی برای خروج به روی یهودیان باز بشه تو چه کار میکنی؟ آبراهام میگه من از اولین درخت سر را میرم بالا. اون بابایه میپرسه چرا آخه؟ آبراهام میگه چون ممکنه زیر دست و پا له بشم. بله. وضعیت یه طوری بود که اگه یه خانم روس با یه آقای یهودی ازدواج میکرد حتما اسم فامیل خودش رو نگه میداشت. حتی برای بچه ها هم با فامیل خودش شناسنامه میگرفت که بعدها به خاطر اسمشون فرصتهای شغلی و اجتماعی بیشتری داشته باشند. مثلا فامیلی بچه های رابینوویچ به خاطر زنش که روس بود شده بود کوکوشا. یعنی یک عمر زور میزدن که بچه هاشون روس به حساب بیان. حالا فشارها زیاد می شد، نسل جوان مهاجرت می کردن از شوروی که فرار می کردند، کجا هم بهتر از سرزمین صهیونیسم اسرائیل. اونجا زندگیشون خب طبیعتا خیلی بهتر بود، ولی یه مشکل وجود داشت، همین اسم و فامیل های روسی. اسرائیلی ها می گفتن به 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 می بینم که روس تبارها تشریف آوردن تو خود اسرائیل، به به. خلاصه حکایت اره گیر کرده در جای ناجور بود. میگن رابینوویچ از طرف سرپرست دایره پرسنلی ادارهشون احضار شد. مسئول اونجا بهش گفت رفیق رابینوویچ چرا روی ورقه شناسایی خودت دروغ نوشتی؟ رابینوویچ بهت زده گفت چی؟ کجاش دروغه؟ گفتند اینجا، اینها، اینجا که پرسیده آیا شما هیچ وابستهی در خارج از کشور ندارید؟ شما نوشتید خیر، خب ما میدونیم که یه برادر توی اسرائیل داری. رابینوویچ گفت ولی رفیق، ببین، این من هستم که در خارج هستم، اون درست سر جای خودشه. خلاصه آقای رابینوویچ بعد از تفهیم اتهام و اعتراف به دروغگویی در فرم پرسنلی برای یک مأموریت رسمی به خارج از شوروی فرستاده شد. توی هواپیما بود که مهماندار گوشی پیج رو برداشت که خبر مهمی رو به اطلاع مسافرین برسونه. خانم ها آقایان، ما در این پرواز شانس بزرگی آوردیم. جناب عیسی مسیح در این هواپیما با ماست. ایشان به زودی از طریق یکی از دو درد در جلو یا دو درد در عقب وارد کابین عمومی هواپیما می شوند و یک آرزوی هر مسافر را برآورده می کنند. یک دقیقه بعد عیسی مسیح از یه درد در جلو وارد کابین شد. رفت سمت مسافر اول و ازش پرسید فرزندم چه آرزویی داری؟ مسافر که معلوم بود یه فاشیست متعصبه جواب داد آرزوی من اینه که تمام کمونیست ها از صفحه روزگار محو بشن. مسیح گفت بسیار خوب. بعد رفت سمت مسافر بعدی. مسافر بعدی کمونیست دو آتیشه بود. مسیح ازش پرسید آرزوی تو چیه؟ جواب داد من آرزو دارم که تمام این فاشیست ها نابود بشن. مسیح هم گفت خب اوکی. بعد رفت سمت رابینوویچ خودمون. ازش پرسید آرزوی تو چیه؟ رابینوویچ گفت با نام و یاد خدا رفیق مسیح میشه من از شما یه سوال بپرسم؟ مسیح جواب داد برنامه نبود ولی اوکی بپرس. رابینوویچ پرسید آیا شما واقعا میتونید خواسته های اون دو نفر قبلی رو برآورده کنید؟ مسیح جواب داد بله البته من پسر خدا هستم. رابینوویچ خیالش راحت شد و گفت پس در این صورت من فقط یک فنجان قهوه میخوام. بله. در ادامه مأموریت رابینوویچ اول به لهستان رسید. از لهستان به اداره شون توی مسکو تلگراف زد که زنده باد ورشوی آزاد رابینوویچ نقطه. بعد در ادامه به چکسلواکی رفت و باز تلگراف زد زنده باد پراگ آزاد رابینوویچ نقطه. و بالاخره به پاریس رسید. از اونجا تلگراف زد زنده باد پاریس رابینوویچ آزاد. نقطه هم نذاشت. شما آزاد چی نقطه میذاری تشت؟ نمیذاری که. رابینوویچ دیگه توی پاریس موند، مواردی هم نثار حکومت کمونیست و همه رهبرانش از اون بالا تا پایینش کرد که موارد ناجوری بود. دیگه پشت سرش هم نگاه نکرد طبیعتاً. اونجا یه رستوران روسی زد، بیف استراگانوف و کیک عسل و ودکای ناب روسی داد دست خلق الله که اون روی خوب فرهنگ روسی رو به همه نشون بده. یه سره هم توی رستورانش موزیکای شاد روسی پخش میکرد. صفا بود. ایشالله که عروسی دامادی یک کیکتون رو ببینم. البته اگه ازدواجی شدین یا قبلا مرتکبش نشدین ممکنه بگین نمیای که، از کجا میدونین، چرا نیام؟ تا حالا خیلی جاها دعوتم کردید، لطف داشتید، ولی یک بار، این فقط یک بار، یه نفر هم عروس دامادیش دعوتمون نکرده، نمیدونم چرا. حالا غرض این که اکسسوری عروس نیاز داشتین، گروهی از مخاطبان پادکست تنسفرزی هستند که یه برندی دارند به اسم ورهرام. ورهرام کارش طراحی و تولید و واردات اکسسوری عروسه. چم سابقه هم نیستند، از سال 97 فعالند. بعد از 2 سال فعالیت هم لاین اکسسوری فشن رو به تولیداتشون اضافه کردند. یه وقتایی دنبال اکسسوری خاصی هستین که هر جا میرین پیدا نمی‌کنین، انگار فقط توی تصورات و ذهن خودتون وجود داره، همونا رو ورهرام میتونه براتون بسازه. آدرس پیج اینستاگرامشون توی توضیحات اپیزود هست. برند اکسسوری ورهرام. مردم شوروی دغدغه هر چی که داشتند، ولی در مورد سکونتگاه دلشون قرص بود، چون حکومت کمونیستی بزرگترین دستاوردش تأمین سکونتگاه‌های رایگان برای مردم بود. واقعا همین کار انجام داده بود. حالا ما هر چی میگیم فکر می‌کنین شوخی می‌کنیم، کارمون هم سیاه‌نماییه، ولی نه خیلیشم. اونجا تأمین سکونتگاه داشتند. کسی گفت مسکن، کسی گفت منزل، کسی حرف از خونه زد. سکونتگاه شامل خیلی چیزا میشه. مثلا یکی از جاهایی که سکونتگاه بود خیلی خیلی هم بزرگ بود، هزاران متر مربع هم مساحت داشت، ایستگاه قطار بود، کاملا هم رایگان. تو بگو یک قرون از کسی بگیرن تو حکومت کمونیستی. بله، خب مشکلاتی هم بود، سخت بود، که خب مشکل کجا نیست، سخته، ولی گل بیخار خداست. مکان عمومیه، ولی خوبیای خودش رو هم داشت. مثلا اونجا احساس تنهایی نمی کنی. یا دیواراش کاملا گرانیت، کف سنگ مرمر، ویو ابدی. برای خواب چندون مناسب نبود مکان عمومی، ولی مگه زندگی همش خواب غفلته؟ تا دراز می کشیدی پلیس می اومد بالا سرت، بیدارت می کرد و کشون کشون از ایسکا می داختت بیرون، که خب پلیس که باشه امنیت هم هست. یکی دیگه از سکونتگاه‌های رایگان کارگاه تولید وسایل نقلیه ریلی بود. همه کسانی که توی کارگاه کار می‌کردن توی واگن‌های قطار هم زندگی می‌کردند. یه واگنایی هم بود که گاو و گوسفند باش حمل می‌کردند، خب همیشه که پر نبود. در غیاب گاو و گوسفندان عزیز می‌شد سکونتگاه کارگران. همه می‌رفتن اونجا. یه واگن‌های قدیمی‌تر هم بود که قدمت بعضیشون به دوره قبل از انقلاب 1917 می‌رسید. اینا مخصوص سکونت مدیران بود. هر واگن کارگری رو از وسط تیغه کشیده بودند. هر قسمت یک کوپه 4 نفره، یک رف 2 طبقه و یک آشپزخونه داشت. البته آشپزخونه که میگی منظورمون یه اجاق خوراکپزی هیزومی بود. توالت و دستشویی هم بین واگن‌ها بود. به افراد متأهل جای بهتری میدادند. یه نصف واگن کامل رو میدادن بهشون. بالاخره متأهل‌ها منظم‌تر از مجردها بودند، با سلیقه‌تر هم بودند. پنجره‌هاشون پرده داشت، گلدون و شمدونی لبه پنجره‌های واگن می‌ذاشتند. مردان متأهل برای به دست آوردن چیزهایی مثل کمد و گهواره و ظروف غذاخوری و قابلمه و مایتابه می‌جنگیدند. برای عده‌ای به دست آوردن این خرده‌ریزها منتهای امید و آرزوشون بود. دخترها خیلی دلشون می‌خواست ازدواج کنند، چون بعدش غرق در امکانات می‌شدند. چون گفتم که متعلین صاحب یک نیمه واگن کامل می شدند. یعنی یه واگن که نه، اونو نصف می کردند، تیغه می زدند، ولی اون نصف رو دیگه کامل می دادند به یه خانواده. حالا اینا که گفتم مال کف جامعه بود. سکونتگاه های بهتری هم می شد به دست آورد. مثلا توی مهمانخانه های اشتراکی. اونجا هر اتاقش 30 متر مربع مساحت داشت. 8 نفر اونجا زندگی می کردند. آب گرم و حمام هم نداشت، راحت بودی از این نظر. ولی این مهمانخانه ها در قیاس با زندگی در واگن قطار خب خیلی لاکچری بود. دست کمش اینه که همسایه بخواد توالت بره، از وسط اتاق شما رد نمیشه بره. یه خورده دیگه بتونی جور کنی بذاری روش، یه فایل داریم پروژه های بزرگ مناظر مسکونی اشتراکی. هنوز هم بقایای بعضی از این ساختمان ها به صورت مخروبه باقی مونده، سوژه عکاسی عکاسان معروفی هم بوده. حالا باز از این ساختمان ها و آپارتمان ها میگیم. شوروی جایی بود که شما از یک طرف قصرها و بناهای فاخر روسیه تزاری رو میدیدید که بهشت معماری بود و از طرف دیگه آپارتمان های اشتراکی بیریخت و بیروحی میدیدید که صنعت معماری جهان کرکوپری براش نمونده بود از این سازه ها و نقشه ها. میگن اون زمان یه شهرستانی بعد از مسافرتی که به مسکو داشته برمیگرده شهرشون، دوستان و خانوادش اینا دورش رو میگیرن و میگن که خب تعریف کن ببینیم پایتخت چطور بود، جای خوبی بود؟ شهرستانی جواب میده که بله خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. میپرسن که تو همه جا رو دیدی؟ میگه بله همه جا رو. میپرسن که ببینم سالن تئاتر بلشوی هم رفتی؟ شهرستانی جواب میده که خیلی خوب بود، خیلی گرم بود. تالار نمایش بلشوی مهمترین تالار مسکو و از افتخارات فرهنگ و هنر روسیه است. از مشهورترین تالارهای جهان برای هنرهای باله و اپرا. بلشوی یعنی بزرگ و اون مرد شهرستانی از تمام این عظمت و زیبایی تالار فقط گرمای اون فضا یادش مونده بود. واقعا طنز تلخیه. بحث مسکنه، بحث جای خوابه، یه ماجرای جالب هست. رفیق لنین توی یکی از کتابهاش به اسم آغازی بزرگ نوشت خرده کاری های خانگی زن را خرد و خفه و خار می کند و او را به آشپزخانه مقید می سازد. رهایی حقیقی زنان و کمونیسم ناب فقط در زمان و مکانی آغاز خواهد شد که نهایت کوشش علیه این خانداری مذلتبار شروع شود. واقعا عجیبه. هنوز مرکب کتاب لنین خشک نشده بود، تمام معمارهای شوروی یه پنجره باز کردن و تمام آشپزخانه ها رو از رو نقشه های خونه ها انتخاب کردن، یه کنترل ایکس زدن انداختن اون تو. حالا میگم پنجره چی بود؟ ولی آشپزخونه حذف شد از خونه ها به همین راحتی. هرچی زنها اعتراض کردن که والا ما مادرزادی خانه‌دار بودیم و مادر و مادر بزرگ و هفت پشتمون با افتخار خونه داری می کردند، به گوشه هیچ کس نمی رفت. گفته نه خیر، رفیق لنین گفته شما نباید به آشپزخانه مقید بشید تا به رهایی حقیقی و برابری و این چیزای خوشگل برسید. زنان گفتند خب مگه میشه یه خونه توش کار باشه و خانم خونه بگیره بشینه در اندیشه های مارک و انگلس غور کنه؟ گفتند دیگه باید بشه. خلاصه توی خانه ها فقط آشپزخانه اشتراکی اجازه ساخت داشت. بنابراین آپارتمان های خط آهنی ساخته شد. اتاق های اینو آپارتمان ها مثل واگن قطار به هم متصل بود. اینجور زندگی تو در تو باعث می شد مدام توی آشپزخونه ها ملت سر استفاده از وسایل آشپزخونه دعوا کنند. رسوایی های جنسی هم زیاد اتفاق می افتاد. همه تو حلقه هم بودن دیگه. توی زیرزمین این ساختمون ها یه لگن رخشویی بتونی خیلی بزرگ مثل این حوضای قدیمی خودمون بود، با دو تا سه تا ماشین رخشویی یه برنامه به دیوار می زدن که هر خانواده طبق برنامه کی می تونه بیاد و چقدر هم زمان داره که بیاره بشوره ببره. خب مشکل این فضای اشتراکی رو هم بچه های خوابگاه دانشجویی خوب می دونن چی هست. اولا که چون ماشین رخشویی مال همه بود هیچ کس درست ازش مراقبت نمی کرد. یکی یکی خراب می شدن. مثل همه اموال اشتراکی به زبون خودمون میشه گفت اموال بی صاحب بود. دوم اینکه چون تخصص دوستان شوروی کلن ساخت اسلحه و موشک و اینا بود، اینه که تعمیرات هم بلد نبودن. وقتی یه چه خراب میشد دیگه درست شدنی در کار نبود. چرخ خیاطی های تولار که یادتونه قسمت قبلی. خب ببین. حالا اینا به کنار مشکلات خانوادگی پیش میومد سر جا با جا شدن لباس همسایه ها. به خصوص لباس های کوچیکتر. مثلا یهو میدیدید صدا میپیچید توی همه خونه ها، یه خانم داد میزد که جان این صورتی مثل نخ میمونه زیر تخت ما چی کار میکنه؟ چه صافت؟ مرد میگفت من اصلا حضرت عباس اگه البل. جزو معدود مردایی بود که توی تاریخ داشت راست میگفت بنده خدا، ولی خب همه چی اشتراکی بود، قاطی میشد چیزا. این شرایط کابوسواری که اکثر مردم شوروی تجربه میکردند عمدتاً به خاطر بی‌تفاوتی مقامات کشور نسبت به مسئله مسکن بود. ربط چندانی به کمبود بودجه و امکانات نداشت. علاوه بر این کنترل کردن آدم‌هایی که توی آپارتمان‌های اشتراکی زندگی می‌کردند خب خیلی آسان‌تر بود. البته بعد از به قدرت رسیدن استالین ورق برگشت. هر چی در دوره لنین مقدس بود شد مفسده و سزاوار تخریب. ارزش‌های اشتراکی به سرعت انگ چپگرا می‌خورد و رد می‌شد. ساکنان آپارتمان‌ها با ذکر لنین خورد، آپارتمان‌های موقتی توی خونه‌هاشون نصب کردند. هر خانواده یه جوری واسه خودش ماشین رخشویی دست و پا کرد. اگه پودر رخشویی تو بازار گیرشون میومد، هفته یه بند رخت بدون دعوا و آبروریزی و با دل خوش پهن می‌کرد. یعنی یکی می اومد روی کار، یه سخنرانی می کرد، آشپزخونه از تو خونه غیب می شد. دو سه سال بعد یکی دیگه می اومد، یه چی دیگه می گفت، از وسط خونه یهو آشپزخونه جوونه می زد می اومد بیرون. صنعت ساختمان و معماری هم فقط انگشت به دهان نظاره می کرد. شما تصور کن این همه لوله کشی آب و فاضلاب که به خاطر برگشتن آشپزخونه یهو به خونه ها اضافه می شد. خب دولت اینطور حساب کتاب کرده بود که هر شهروند نیاز به 12 متر مربع فضای مسکونی داره، بسشه، میخواد چیکار کنه. کمیته های اجرایی در مناطق مختلف موظف شدند که نظارت کنند هیچ کس فضای بیشتری از این نصیبش نشه. به این ترتیب یک خانواده 3 نفره هیچ وقت نمیتونستند صاحب آپارتمان 2 خوابه بشن. الزاماً یه آپارتمان 1 خوابه گیرشون میومد. یعنی اگر یک کسی می اومد می گفت ما با خانواده توی یه آپارتمان 4 اتاق خوابه داریم زندگی می کنیم، با یه حساب سرانگشتی می تونستی متوجه بشی که اینا 13 نفرند. حالا ممکنه برای بعضیاتون سوال پیش بیاد که خب پس اتاق نشیمن و سالن غذاخوری و اتاق خواب و اتاق بچه های اینا چی میشه؟ که خب هر که این سوال براش پیش اومده بقیه این اپیزود رو گوش نکنه. بی حواست که نمیشه پادکست طنز فرازی رو گوش کرد که. این چیزا که گفتم، غذاخوری و بچه و اینا مفاهیم و کلماتی بود که اصلا در قاموس مردم شوروی وجود نداشت. میگفتن یه معمار روس در مسافرت خارج از کشور بود. معمار خارجی قسمت‌های مختلف خونش رو به معمار روسی نشون داد که اینجا سالونه، این اتاق نشیمنه، این اتاق کاره، اینم اتاق خواب بچه‌ها، این اتاق خواب خودمونه و این اتاق خواب اضافی برای مهمان. بعد هم اینجا که آشپزخونه است، اینم اتاق نارخوری و اینم حمام و دستشویی. معمار روس گفت که به واقعا طرح خوبی داری. معمار خارجی پرسید شما چه نوع طرحی تو کشورتون برای خانه سازی دارید؟ معمار روس جواب داد که ما هم همین طرحو داریم تقریبا، یه خورده همچین جمع جورتر، با این تفاوت که وسط قسمت‌هایی که گفتی دیوار نیست. حالا بچه های این خانواده ها که گفتم بزرگ می شدن، می خوردن به دورانی که دیگه ساخت آپارتمان های اشتراکی هم توی سیاست های دولت نبود. قیمت مسکن هم اونقدر زیاد بود که با پسنداز 150 سالشون هم نمی تونستن یه آپارتمان کوچیک واسه خودشون دست و پا کنن. مجبور می شدن توی همون خونه پدر مادرشون که احتمالاً پدر بزرگ و مادر بزرگشون هم توی همون ساکن بودند بمونند، دعا کنند به جون اونا که یکیشون بمیره و جای خورده واسه شون باز بشه. ولی طبق آمار رسمی که حاکمان شوروی ارائه کردند، من حیث المجموع اوضاع مسکن خوب بود، آپارتمان هاش هم خوب بود، کوچیک نشون میداد، ولی نه داخلش میرفتی جا باز میکرد به مرور، یا خودت جا باز میکردی به مرور متوجه نمیشدی دیگه. میخوام وارد مبحث حفظ حریم خصوصی در شوروی بشم. ولی چطور میشه چیزی که وجود نداره واردش بشی؟ اصلا چطوری میشه چیزی که نیست رو حفظش کنی، حفظ حریم خصوصی؟ طبق اعلام اداره کاگبه، شنود مکالمات تلفنی همگان مجاز بود به استثناء افراد خاصی که نام اونا مشخص شده بود. ولی حالا اینو اعلام هم نمی کردن، مردم میدونستن، باهاش زندگی میکردن، جا باز کرده بودند. یه شهروند شوروی براش کاملا عادی بود که نامه‌هایی که پست براش میاره قبلا درش باز شده باشه. طبیعیه. نامه‌هایی که از اروپا و آمریکا میاد خیلی دیر برسه. منطقیه. خیلی وقتها بخش‌هایی از متن نامه رو با مرکب سانسور کرده بودن. خب مناسب نبود اون قسمتش دیگه، چه کنن؟ تماس‌های تلفنی به طور مشخص شنود می‌شد. حتی گاهی با مأمور شنود که بلافاصله روی خط میومد یک چاق سلامتی هم میکردن بین صحبتاشون. بالاخره ایشون هم در زحمت میکشه. هر کی هم اول سلام کنه خب 69 تا ثواب مال اونه دیگه. این چیزا رو در نظر نمیگیرین. اصلا داشتن هیته خصوصی چیز بدی بود. چه معنا داشت وقتی همه چیز مال همه است، همه سر یه سفره هستیم، مالکیت خصوصی وجود نداره. اگه کسی دم از حریم خصوصی بزنه لابد یه ریگی به کفشش هست دیگه. معلوم نیست چیه که نمیخواد دیگرون بفهمن. چیو میخوای پنهون کنی؟ لابد یه چیز ممنوع است دیگه. پس قطعا ضد حکومته. ممنوع حکومت. خب پس تو دشمنی یا حالا با اغماز آدم مشکوکی هستی، ولی به هر حال مثل دشمنا باهات برخورد میشه. حالا بیاین یه خورده توی زندگی‌های خودمون هم به بحث حریم شخصی فکر کنیم. یه کوچولو. بعضی از زوج‌ها دقیقاً همین تفکری که گفتم رو دارند. یعنی فکر میکنن چون دیگه ازدواج کردیم دیگه حریم خصوصی تمام. بعضی از مامانا هم همینطورن. وقتی میان اتاق بچهشون قشنگ حال نمیکنن با اینکه در اتاق قفل داره. اصلا در داره اتاق. کمد و اینا هم همینطور. قفل میخواد چیکار؟ اصلا چرا MDF و چوب و فلز؟ شیشه مگه چشه که کمد رو از شیشه نمیسازن این پدست؟ پتو رو حالا نمیشه با شیشه ساخت، ولی خب بقیه چیزا رو چی؟ والا در شوروی این کنترل کردن مردم خب هزینه های زیادی هم میطلبید. برای همین هم هزینه های اداره های سازمان های دولتی و اینا اونقدر زیاد شد که کمر اقتصاد رو شکست. دیگه خیلی چیزها مجانی نبود، مثل مسکن و تلفن و حمل و نقل و اینا. وقتش بود که از مردم برای خدمات عمومی پول بگیرن. ولی پول چی رو میخواستن بگیرن آخه؟ اداراتی مثل پست و مخابرات معلوم نبود نقششون چیه. سرویس دهنده به مردم هستن و باید رضایت مردم رو به عنوان مشتری جلب کنند، چون دارن از مردم پول میگیرن دیگه. یا اینکه جاسوس دولت هستند که از بین مکاتبات و مکالمات از امنیت مقدس این کشور کفری حفاظت کنند. پس شروع کردن ادای مردم سالاری رو درآوردن. مثلا اومدن گفتن برای حفظ حریم خصوصی مشتریان عزیز و فهیممون از این به بعد یه خط قرمز پشت باجه میکشیم. طرف میخواد بره نامش رو بفرسته یا با تلفن صحبت کنه، بقیه مردم اون پشت خط وایسن که خدشه‌ای به حریم خصوصی طرف وارد نشه، خدایی نکرده. حالا این کاری بود که از دست اون ادارات برمیومد. گیرم اون طرف باجه 3-4 نفر داشتن حریم خصوصی مشتری ها رو با دقت میجوریدن، که خب اون یه بحث دیگه است. خلط مبحث نکنین دیگه. تمام سناریو و تلاش حکومت کمونیستی این بود که همه مردم رو در یک گروه خیلی بزرگ به نام توده یا خلق جا بده، تا جایی که ممکنه فردیت رو ازشون بگیره. چون اگه جامعه از تک تک افراد مستقل تشکیل می شد و اگر افراد دم از حریم خصوصی می زدند، همون موقع فاتحه کمونیسم هم خونده می شد. جو که معروفی در این باره بود که یک روزنامه غربی گزارش داد که دندان پزشکان در شوروی موفق شدند دندان یک بیمار رو از راه بینیش بکشند. نامه ها مثل سیل به دفتر روزنامه روان شد که آخه چطور ممکنه؟ روزنامه جواب داد دندان پزشکان مجبورند که دندان مشتریانشون رو از راه بینی بکشند. آخه در اتحاد جماهیر شوروی هیچ کس حق نداره دهانش رو باز کنه.
سلام عزیزم، من آدم خوبی نیستم. من کسی که تو فکر میکنی نیستم. قهرمان نیستم، فداکار نیستم، به فکر تنهایی و غمهای جهان نیستم. من رویاهای شبانت نیستم، هیچ درخور زیباییت نیستم. راستگو نیستم، درستکار نیستم، چاره ای نیست، هیچ کس نیستم. نه از پیشم، نه رو از پیشم، نه رو. مثل معماران بزرگ جهان خانه های زیبا برایت نمی سازم، مثل عشاق در فیلم و رمان نبرد عاشقانه ای نمی سازم. من شعرهای عاشقانه ندارم در جیب، اما حرفایم با تو.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
کم نیست بگذار برایتان کسی باشم که فریاد میزند هیچ کس نیست. نه از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم.
خب ببین، فکرامو کردم، اون اول گفتم اگه قسمت اول رو نشنیدید اومدید سراغ این اپیزود طوری نیست، حالا پشیمون شدم، اون کنسله. حتی از قسمت قبل کویز هم میخوام بگیرم ازتون. سوال یک، صحبت نوشه؟ سوال یک، مقدسات در شوروی سابق چه بود؟ سه مورد را نام ببرید. اینا رو گفتم جلسه قبل، اینقدر درباره مقدساتشون گفتیم، آخرش سه تاشو نمیتونم بگم. حالا خیلی هم کاملا مسلطن روی مقدسات شوروی، ولی بعید میدونم کسی بدونه که بنزین هم میتونه یکی از اونا باشه، بنزین هواپیما. البته اینو جلسه قبل نگفتیم، این خارج از کتابه. ماجرا ماجرای تلخ و تکاندنده ای هم هست. ماجرا از این قرار بود که در اوایل سپتامبر 1983 یک پرواز خطوط هوایی کره جنوبی از نیویورک وارد خطوط هوایی شوروی شده بود. مسیرش رو گم کرده بود، به اشتباه اومده بود روی خطوط هوایی شوروی. یه هواپیمای جنگنده شوروی میاد، هواپیمای مسافربری کره رو میزنه. هواپیمایی که 269 مسافر داشت. همشون کشته میشن. به همین راحتی. خلبان هواپیمای جنگنده شوروی وقتی هواپیما رو میزنه، یه دفعه فریاد میزنه که ای داد، ای خاک تو سرم، من دارم برمیگردم، RF یا چراغ سوخت ذخیره‌ام روشن شده. بعدها مترجمان سازمان ملل متحد خیلی تلاش کردن بفهمن اون داد و بیدادهای خلبان شوروی در ارتفاع 30,000 پایی به خاطر چی بوده؟ واقعا برای سوخت ذخیره بوده یا شلیک موشک؟ و متاسفانه هیچ دلیلی پیدا نشد که بشه توجیه کرد که از شلیک موشک آه و نالش بلند شده بوده. کلمات خیلی مهمند. کلمات خیلی مهمند. خلبان شوروی مجاز نبوده پشت فرمون هواپیما بد و بیراه بگه، ولی مجاز بوده بگه ای داد، ای خاک تو سرم، که چراغ ذخیره روشنه. اصلا به خاطر اهمیت کلماته که فرمانده به خلبان نگفته بزن بترکون هواپیمای مسافربری رو، گفته اقدام شماره 4، و خلبان آموزش دیده بوده که اقدام شماره 4 یعنی انهدام با موشک. تمام. خلبان با شلیک یه موشک هوا به هوا باعث سقوط هواپیما شد، کلی آدم بیگناه و بیخبر از همه جا رو کشته، ولی فقط و فقط نگران سوخت جنگندش بوده. این خودش کمتر از فاجعه کشته شدن اون همه آدم نیست. رژیم‌های استبدادی همیشه از بیان واژه‌ها و عبارت‌های صریح و عریان تفره میرن. سال 1971 سه فضانورد شوروی هنگام برگشت به زمین کشته شدند. ولی فکر میکنید گوینده اخبار تلویزیون چی گفت؟ گفت هموطنان عزیز فاجعه ای رخ داده، نه خیر، با لحن پیروزمندانه گزارش داد که پرتاب سفینه فضایی با موفقیت انجام شد، دستاوردهای علمی زیادی طی پرواز حاصل شد. حالا دستاوردها هم هیچ پخی نبود. بعد مجریه گفت که موتورهای ترمز به موقع روشن شدند، سفینه وارد لایه‌های ضخیم‌تر اتمسفر شد و به درستی بر روی هدف مورد نظر فرود آمد و فضانوردان در صندلی‌های خود یافت شدند. در اینجا گوینده خبر لحن پیروزمندانش رو خود تغییر داد، حماسی تراژیکش کرد و اینطور گزارش خودش رو تموم کرد که اما نشانه ای از حیات دیده نشد. در مورد هواپیمای مسافربری کره هم داستان عیناً از همین قرار بود. میتونستن خیلی ساده بگن هواپیمای مسافربری کره سقوط کرد، اما به جای این جملات ساده و روشن همچین چیزی تحویل مردم دادن که و بشنویم از هواپیمایی که پس از اینکه دچار مشکل شد به سوی دریای ژاپن که درست در زیرش قرار داشت رفت. طوری گزارش دادن که انگار یه برگ خزون زده از درخت افتاده پایین. نه یکی از بزرگترین جامبو جت‌های دنیا با 269 مسافر. و توی گزارش فقط صدای خلبان رو پخش می‌کردن که نگران بنزین جنگندش بود. بعدتر گفتن خطای غیر عمد خلبان بوده و همه فکر می‌کردن چطور یه خلبان نمیتونه یه هواپیمای مسافربری رو تشخیص بده. اینکه درش روی بدنه هواپیما هم نوشته شده بود خطوط هواپیمایی کره، ولی این اهمیتی براشون نداشت چون خودشون بارها روی هواپیماهای جاسوسیشون که در آسمان اروپا پرواز میکرد نوشته بودند خطوط حمل و نقل هوایی شوروی. بیشتر مردم شوروی و به خصوص نظامی ها طوری بار اومده بودند که همیشه سوءظن شدیدی نسبت به خارجی ها داشتند. حکومت تا جایی که میتونست داستانهای وحشتناک درباره سازمانهای جاسوسی خارجی به خورده ملت داده بود و در سایه این همه القا و پروپاگاندا چه بلاها که سر وجدان و اخلاق نیامد. اوایل ورود کمونیسم تبلیغات ضد اشرافی و ضد سلطنتی ورد زبون همه بود. ساده زیستی رو به شکل افراطی نمایش می‌دادند. بعد در سایه طبقه بندی‌های متنوع درون حزب و حکومت و اقتصاد بیمار شروع می‌کردند به زندگی تجملاتی. جوری که می‌گفتی صد رحمت به تزارها و خاندان سلطنتی. شواهدی هست که خاندان رومانوف و تزارها اونجوری هم که به نظر می اومد اهل خوراک مفصل و تجملاتی نبودن بندگان خدا. مثلا کاشف به عمل اومد که غذای محبوب الکساندر سوم یه سوپ سرد بوده که از چغندر و پیازچه و اسفناج و سبزیجات دیگه بوده و یه نوشیدنی مخصوص روسی. اعضای خانواده سلطنتی از زمان پتر اول شیربرنج پخته شده از جو یا همون سوپ جو رو خیلی دوست داشتن، ولی بعد از انقلاب بلشویکی و به قدرت رسیدن رهبران حزب کمونیست غذاها تغییر کرد، هم برای حاکمین هم برای مردم بینوا. استالین عاشق غذاهای قفقازی بود، کباب، گوشت و شرابهای ناب گرجی. اگر در لباس و چیزهای دیگه شلوغ بازی در نمی‌آورد، ساده زیستانه بود، عوضش توی میز غذا جبرانش میکرد، اونجا کم نمیذاشت. خروشچف غذاهای اوکراینی رو دوست داشت. برژنف عاشق کباب خوک بود، البته خودش دوست داشت خوک رو شکار کنه. دیگه ته تجملات این برژنف بود، این قسمت قبل ولش کن دیگه. حتی گورباچوف هم که کمپین ضد الکل را انداخته بود خودش فقط متاع خوب می نوشید. حلال خورترین ساقیار دوربر خودش داشت. می گفتن در زمان گورباچوف یه آدم مست باطل درست وسط خط مرزی بین شهر و هومه نشسته بود، لول لول شده بود و هی بد و بی راه می گفت، داد و بی داد می کرد. پلیس هم که همیشه همه جا بود دیدتش و زنگ زد مرکز پلیس و گفت با همچین پدیده مواجه شدیم، تکلیف چیست؟ این بابا حالا روی خط مرزی شهر هما هم نشسته، نمیدونیم در حوزه استحفاظی پلیس شهریه یا پلیس هومه. رئیس پلیس جواب داد که اول دهانش رو ببویید، اگر بوی از این عرق سگیای ارزو مرزونا اینا میده بدینش پلیس هومه، اگه بوی ودکا همون عرق معروف روسی میده بیارینش اداره پلیس شهری. پلیس گشت پلیس دهنشو بو کرد و باز تماس گرفت که رفیق رئیس پلیس، این مردک دهنش بوی کنیاک میده، حالا چه کار کنم؟ اهل دلا میدونن که کنیاک نوعی مشروبه که نسبتاً گرون قیمت هم هست. رئیس پلیس جواب داد که پس اینطور، ببین اصلا بهش دست نزنید، بذارین تو حال خودش خوش باشه ایشون، بعد خودشون تشریف میبرن. بله، یکی از جوکهای اون دوره هم این بود که چطوره که توی فروشگاه ها هیچ وقت گوشت خوک نیست ولی پای خوک هست؟ آیا خوکهایی که پاهاشون تو فروشگاه ها فروخته میشه به مردم الان روی ویلچر نشستن؟ خب در قسمت قبل گفتم که کلی جایزه و مدال الکی پلکی تو شوروی به این اون میدادند که در راستای اهداف حکومت قدم برداشته بودند. مثلا یه جوک بود که یه نفر به یه نفر دیگه میگفت شنیدی مدیر کارخونه کبریت سازی ما موفق شده جایزه لنین رو ببره؟ اون یکی گفت آفرین، ولی بابت چی؟ بهش گفت که برای اینکه یه جاسوس آمریکایی میخواست با کبریت‌های ساخت کارخونه ما یه مرکز تجهیزات نظامی رو آتیش بزنه، ولی هر کار کرده موفق نشده، کبریت کار نمی‌کرده اصلا. حالا این قهرمانان کار و برندگان جوایز معتبر لنین و استالین کوپن‌های ویژه‌ای توی باشگاه‌های غذاخوری داشتند. کارگران ساده جون می‌کندن به سطح قهرمانان کار برسن تا بتونن یه خورده غذای بهتر بخورن. یه داستان طنزی هم هست در همین باب که میگفتند یکی از اهالی قدیم لنینگراد مطلع شد که در خارج از کشور براش ارثیه گنده‌ای گذاشتند. لنینگراد بعد از فروپاشی شوروی به سن پترزبورگ تغییر نام داد. خب تا این خبر منتشر میشه طبق معمول افراد سازمان کاگبه بودو اومدن در خونش رو زدن و ازش خواستن که ثروتش رو به داخل شوروی منتقل کنه. مرد لنینگرادی یه خورده مقاومت از خوش نشون داد، ولی دید نمیشه که، بالاخره راضی شد، ولی گفت به یه شرط، من ثروتم رو به شوروی میارم به این شرط که فقط یه روز تمام مغازه‌های خوراکی لنینگراد همه چیزو مجانی در اختیار مردم قرار بدند. حکومتی‌های خود فکر کردند، دیدن پای ثروت توپولی در میونه، قبول کردند. بنابراین روز بعد تمام مغازه‌های لنینگراد خوراکی‌هاشون رو مجانی در اختیار مشتریان می‌ذاشتند. آشوبی به پا شده بود. همه از سر کوله هم بالا می‌رفتند، بچه‌ها زیر دست و پا مونده بودند، بیمارستان‌ها و سردخونه‌ها پر از زخمی و کشته شده بود. تا اینکه مقامات حوصله‌شون سر رفت دیگه، اومدن سراغ این مرد لنینگرادی، گفتند نگاه کن چه قشقرقی به راه انداختی تو شهر، فقط همین یه کار احمقانه به کلت خطور کرد. لنینگرادی جواب داد ببینید، من سن و سالم زیاده، قبل از مردن خیلی دلم می‌خواست ببینم کمونیسم مورد ادعای شما چطور چیزی می‌تونه باشه. بله، الان که اینو گوش میکنید اگه سر غذا هستید پاس کنید تا بعد نمین باز بگین حالمونو به هم زدی. یا این مریم حاجی بنده هر چی نوشته یه جاش باید یه کاری بکنه که دل روده ما به هم بزنید، نمیدونم چشه. خب توی شوروی کمبود و نایابی فقط مخصوص خوراکی نبود، همه چیز رو شامل میشد. عدالت وجود داشت در این عرصه، حتی واجب ترین اقلام بهداشتی مثل دستمال توالت کمیاب بود. آفتابه و شیلنگ و اینام که اینا تو کارشون نیست لازم بود، ولی نبود این اقلام بهداشتی، میخوای چیکار کنی؟ راه حل بسیاری از خانواده ها و مدارس و ادارات استفاده از کاغذ روزنامه یا چرکنویس نامه های اداری و اینا بود. روزنامه و کاغذ ها رو کوچیک کوچیک میبریدن با یه میخ میزدن به دیوار توالت. همینم شده بود دلیل معطلی مردم در توالت های اشتراکی. یارو نشسته بود نصف مقاله رو توی تیکه کاغذ خونده بود خوشخوشان قبل از مصرف، حالا کنجکاو شده بود این بقیهش رو هم پیدا کنه بخونه. خب همه کاغذام که آویزون نبود اونجا، بعضیش استفاده شده بود، ولی جوینده بگذاریم. حالا خب وقتی کالاهای مصرفی در این حد روزمره و سطح پایین گیر نمی اومد، تکلیف پد بهداشتی و لوازم آرایش و کرم و رنگ مو اینا دیگه کاملا معلوم بود. مثلا یه وقتهای پیش می اومد که تعداد مو قرمزها یهو در سطح شهر زیاد می شد، چون فقط رنگ موی قرمز توی بازار بود. بعضی از خانم‌ها سوار قطار می شدن تا نزدیکای مرز می رفتن تا از اونجا پد بهداشتی بخرن. حالا اصلا چرا پد بهداشتی نبود؟ حکومت کمونیستی وظایفی مهمتر از تولید لوازم آرایشی و بهداشتی برای خودش تعریف کرده بود. اهداف والا بود. زن و مرد برابر مگه نیستن؟ بس زنا پد میخوان چیکار کنن؟ لوازم آرایش میخوان چیکار؟ مثل قضیه آشپزخونه شد. یادتونه که اینو که دیگه همین قسمت گفتم. کمونیست‌ها به این واقعیت توجه نداشتند که زیبایی شناسی چیزی فراتر از آرمان‌های ایدئولوژیه. حتی یه آدم گرسنه هم دلش میخواد زیبا باشه، حتی اگه لازم نباشه توجه هیچ مردی رو جلب کنه، حتی اگه نخواد از خونه بره بیرون. البته معشوقه های رهبران و جنرال های ارتش و رؤسای کاگبه طبق معمول از این قواعد مستثنا بودند، چون به خلوت میرفتند انواع عصرها و پالتوهای پوست و کفشهای چرم و هر چیزی از اسباب تفاوت بین مرد و زن بود برای خودشون فراهم میکردند. بد نیست یه نگاهی هم به ماشین‌های مردم بندازیم تو شوروی. بعد از وسایل حمل و نقل عمومی، اولین وسیله‌ای که میشد خرید یه ماشینی بود به اسم زاپروژت. این ماشین با نوبت‌های طولانی در حد چند سال به مردم متقاضی تحویل داده میشد. یه جوکی هم در این مورد هست که یه نفر یک زاپروژت ثبت نام میکنه و تمام پولش رو هم میده و بهش میگن خب ثبت نامت با موفقیت انجام شد، تبریک میگیم، برو 10 سال دیگه بیا. مشتری میگه صبح بیام یا عصر؟ میگن چه فرقی میکنه؟ میگه آخه صبحش قراره لوله کش بیاد. بله، زیل و ولگا و چایکا هم ماشین هایی بود که مخصوص اعضای دفتر سیاسی حزب و مدیران میانی و رهبران حزب بود. الان فکر کنم کاملا مفهوم مانیفست کمونیست و جامعه بی طبقه و برابری توده براتون جا افتاده. لازم نیست من چیزی اضافه کنم. به نظرم با یک جوک بحث شیرین برابری و ساده زیستی رو تموم کنیم. میگن نهرو نخست وزیر سابق هند برای یه بازدید رسمی وارد مسکو شد. ساعت 7 بعد از ظهر بود، به بالکن اقامتگاه اختصاصیش رفت. توی خیابون زیر پاش دید که اتوبوس‌های فراوانی انباشته از مسافر در حال حرکت هستند. از خروشچوف که اونجا وایساده بود پرسید این همه آدم کی هستند؟ خروشچوف جواب داد اینان کارگران و کارفرمایان با عزت و با شرف روسی هستند که دارن از سر کار برمیگردند. گذشت و ساعت 11 شب شد. نهرو یه بار دیگه روی بالکن محل اقامتش رفت. این بار توی خیابون زیر پاش تعداد زیادی لیموزین‌های تشریفاتی مشکی دید که در حال حرکت بودند. از خروشچوف پرسید اینها کیا هستند؟ خروشچوف با اندکی شرمندگی جواب داد اینها ما دولتی‌ها هستیم، خدمتگزاران این مردم. ادبیات و هنر به قدری در محاصره حزب کمونیست و رهبرانش بود که اصطلاحی داشتند به اسم لنینیانا. اسمش به این چقدر مزخرفه دیگه، ببین خودش چی بوده. لنینیانا در قاموس شوروی یعنی مجموعه رمان‌ها، شعرها، نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌هایی که درباره شخص لنین و فک و فامیلش نوشته شده. در این آثار رهبر کمونیستی جهان یه موجود مافوق انسان بود که توی ابرها زندگی میکرد. ابر قهرمانی بود دیگه. ولی این قهرمان اصلی ادبیات شوروی فقط لنین نیست. این قهرمان هر کسیه که در لحظه نگارش اثر حاکم نظام کشور باشه. در دوره استالین استالین بود، در دوره خروشچف خروشچف و الاخر. ساده تر بخوام بگم، حاکمان شوروی به هنرمندان گفته بودند بیاین برنامه کنیم، از من تعریف و تمجید کنید توی آثارتون، از خانوادم چیز میزایی خوب بگید تو این کاراتون، چرا خوشم میاد. رمان ایدئال مد نظر حکومت این بود که تش خواننده به این نتیجه برسه که نظام شوروی بهترین نظام حکومتی دنیاست. در هنر لنینیانا کسی که به عنوان قهرمان داستانه یه مرد خوشبنی است، کشاورزه یا توی کارخونه داره زحمت میکشه، موهاش طلاییه، چشاش آبی، یه اسم ساده روسی هم داره، همیشه هم آماده است تا جونشو فدای پرچم و کشور کنه. بالاخره این قهرمان قضایای عشقی هم باید داشته باشه دیگه، ولی روابطش هم واقعا عجیبه. مثلا قهرمان میاد عشقش رو به معشوقش اعلام کنه، توی همون اوج لحظه احساسی یهو معشوقه حرف قهرمان رو قطع میکنه و فریاد میزنه اونجا رو باش، اونجا رو باش، اسپوتینگ داره پرتاب میشه، دارن موشک پرتاب میکنن. خروار خروار آثار لنینیانا تولید شده که الان سگ میخونه، در تاریک خانه تاریخ هنر و ادبیات دفن شده برای همیشه. توی شوروی هر کسی ممکن بود بیاد توی ادبیات دخالت کنه، نویسندگان رو ارشاد کنه، یهو بگه نه این تیکش رو خوب ننوشتی، یه تیکش هم جالب نبود خودم قبلا حذف کردم که کارت راحت تر بشه. حالا این آدم ممکن بود هیچ تخصصی هم در ادبیات نداشته باشه، ولی این کارایی که گفتم، والا تخصص هم نمیخواد، چیز غیر ضروریه تخصص برای این کاری که گفتم. ولی خدا رو شکر چیزی به اسم زیرمیزی وجود نداشت توی عرصه فرهنگ و هنر، چون زیر میزی معناش مشخصه، زیر میزه چیز پنهونکیه، ولی تو شوروی کاملا علنی و قانونی رشوه میگرفتند. مبالغی که توی بحث لنینیانا جابجا میشد محدودیت هم نداشت، به خاطر همین کم کم این پیمانکاران ساختمان هم گفتن که بیام یه دستی ببریم تو ادبیات و هنر. یهو میدیدی مدیر فروشگاه و رستوران فلان هم اومده توی کار چاپ کتاب، کارکنان کاگبه هم دیدن نه این چیز خوبیه، خودشون هم ورود کردن به این قضیه. به هر حال سفره پهن بود. نویسندگانی که به کشورهای غربی رفته بودند هم میتونستن سفرنامه‌هاشون رو چاپ کنند، ولی الزاماً باید توی کتاب‌هاشون به بیکاری گسترده، اعتیاد، فقر و جنایت در غرب اشاره می‌کردند. میتونستن هم اشاره نکنن، ولی خب کتاب‌هاشون چاپ نمی‌شد. لیست کلمات ممنوعه برای رمان‌ها هر سال بیشتر و بیشتر می‌شد. بعد کار کشید به چیزی به اسم تداعی‌ها. یعنی چی؟ یعنی ببین، حالا این توصیفاتی که نویسنده کرده چی رو توی ذهن تداعی می‌کنه؟ معنای ضمنیش چی می‌تونه باشه؟ چه برداشتی یهو ناغافلکی ممکنه توی ذهن مخاطب به وجود بیاد؟ همونو باید جلوشو گرفت. حالا توصیف کوه و دشت و برف و بیابون هر چی میخواد باشه، تداعی بد باید سانسور بشه. این شد که ادبیات فاخر روسیه که رمان‌های ارزشمندی مثل جنگ و صلح داشت، استعداد زیادی ازش هدر رفت پای محدودیت‌ها و خط قرمزهای فراوون. همش شد سفارش‌ها و فرمایش‌ها. یه جوک هست توی شوروی که میگه میدونی چرا توی نیم قرن گذشته یه شاهکار ادبی دیگه مثل جنگ و صلح در روسیه نوشته نشده؟ خیلی از نویسندگان روسی میتونستن چیزی شبیه به جنگ و صلح بنویسند، ولی تمام وقتشون صرف جنگ و صلح با حکومتشون شد. معروف بود در مسکوی زمان استالین مردی در خیابان میدوید و فریاد میزد آخه تمام دنیا باید برای یک نفر اینقدر سختی بکشه، فقط برای یه نفر. خب در کمتر از 2-3 ساعت دستگیرش کردند، بردنش اداره کاگبه برای بازجویی. بازجو ازش پرسید بگو ببینم چی داشتی میگفتی وسط خیابون؟ مرد گفت من فریاد میکشیدم که آخه درسته که تمام دنیا فقط برای یه نفر اینقدر سختی بکشه. بازجو چشاشو تنگ کرد، اومد جلو، پرسید خب منظورت از یه نفر کیه؟ مرد با تعجب گفت یعنی چی منظورم کیه؟ خب معلومه دیگه، هیتلر رو میگم. بازجو خنده ای زد و گفت فام که اینطور آزادی، برو رد کارت. مرد از جاش بلند شد و رفتم در، در رو باز کرد و یه دفعه وایساد. سرش رو طرف بازجو چرخوند و گفت ببخشید، مگه منظور شما از اون یک نفر کس دیگه ای بود؟ از یک اندیشمند شوروی پرسیدن آیا ممکنه روزی کمونیسم در فرانسه پیاده بشه؟ جواب داد خیر. پرسیدن چرا؟ گفت فرانسه حیف برای کمونیسم. ولی واقعیت اینه که مسکو و روسیه هم حیف بود برای کمونیسم. همه کشورهایی که با ویروس مهلک کمونیسم که از شوروی صادر شده بود آلوده شده بودند، تک تک جانهای عزیزی که از بین رفتند سراسر جهان، حتی روشنفکران خود ما خیلیاشون حیف شدند. حیف شدند که پشت سیبیل‌های استالینی به آرمان شهر لنینی فکر می‌کردند. همه حیف بودند. و مسکو که مرکز این ویروس کشنده بود بیشتر از هر جایی حیف بود. ویروسی که خیلی 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 بیشتر از کرونا آدم ها رو کشت. یه آهنگ مشهوری هست به زبان آلمانی که میگه مسکو شهری با برج‌های ساخته شده از طلای سرخ، شهری سرد همانند یخ، اما کسی که واقعا تو را میشناسد میداند که شعله های آتش در درون تو بسیار سوزان است. مسکو شهری که در آن مزه عشق مانند خاویار است. روح تو بسیار بزرگ است. قزاق‌ها لیوان‌ها را بالا ببرید. دخترها شما بسیار زیبا هستید. به سلامتی رفیق، به خاطر زندگی، بیا بر روی میز برقصیم تا میز شکسته شود. این بود قسمت دوم ماجرای شوروی و کمونیسم. قسمت سومی هم هست، سوال خوب. فعلا نیست ولی حتما یه اپیزود بعدترها خواهیم ساخت درباره کمونیسم وقتی به کشورهای دیگه میره، از جمله ایران خودمون. متن این دو اپیزود رو مریم حاجی بنده نوشته بود بر اساس کتاب‌های شوروی ضد شوروی و کتاب کلاه پوستی از ولادیمیر واینوویچ، کتاب کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم از اسلاونکا دراکولیچ، کتاب شوخی‌های سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی نوشته زد دولوگوپولو و فیلمنامه نینوچکا نوشته بیلی وایلدر که توصیه می‌کنم فیلمش رو ببینید و تصویر این فضاهایی که تو این دو اپیزود در ذهن دارید رو با ساخته کارگردان در سال 1939 مقایسه کنید. جونم براتون بگه که اجرای زنده‌ای که توی باغ کتاب تهران داشتیم خیلی خیلی باحال شد. یکی از به یاد ماندنی‌ترین تجربه‌های زندگیم بود واقعاً. ماجرای زندگی بی بی خانم استرابادی رو تعریف کردم. ویدیو این اجرا رو بدو بدو آماده کردیم براتون توی کانال یوتیوب نیو گپ. میتونید همین الان کل اجرا رو برید ببینید. دوره های طنزنویسی آنلاین رو هم برای تابستون برگزار خواهم کرد. ثبت نام شروع شده. یه دوره طنزنویسی و یه دوره کاربرد طنز در مشاغل و بیزینس ها. این دوتا دوره رو داریم در تابستان. اطلاعات بیشتر رو میتونید از شبکه‌های اجتماعی پادکست، اینستاگرام و تلگرام دریافت کنید. ممنون از حامیان مالی این اپیزود، سامانه اجاره خودرو سپریس و اکسسوری عروس ورهرام. ممنونم از ایادی پادکست طنز پردازی، مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی هویت بصری و گرافیک، مهدی آقایی موسیقی تیتراژ، اواسط خرداد ماه 1402 هستلان و من محمد بودم از گوشه ساکت تر یا آپارتمان غیر اشتراکی فعلا.
We're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.